و عشق این نوار کاسته به این بود که آدمی جلده رو باز میکرد، اسما رو میخون، اسامی هنرمندا رو میخون، اسامی مثلا طراح کار رو میخون،
شعر توش نوشته شده بود. بله
اصلا این یه
جنبه آموزشی داشت. دستگاه ها، گوشه ها،
دستگاه ها رو، گوشه ها رو، همه رو نوشته بودن. بعد دیگه رو سیدی الان دیگه متاسفانه دیگه اصلا خیلی وقت دیگه نیست، همش شده به صورت تکرار و تو فضای مجازی. مثلا یک شرکت های مثل شرکت ماهور یا شرکت های دیگه مثلا اگه می اومدن تو این نمایشگاه شرکت میکنن، آثارشون رو می آوردن. مثلا شرکت ماهور خب یه شرکتی که خیلی آثار یعنی خودش یه گنجینه است واقعا، یعنی از تمام
بله آثار فاخر رو جمع کرده در.
بله مثلا میتونه مثلا حوزه هنری هم همینطور، حوزه هنری هم مثلا حوزه هنری یه قرفه داشت، ولی اگر میتونست آثار رو میچینن که اینا از ابتدا چه چیزایی منتشر کردن، میدونید
بله
چه اتفاقی افتاد. اگر این چیز
که بس صاحب اثرا رو دعوت میکردن، مردم میدیدن بیشتر این گفتمان صورت میکرد. رو
پس چیدمان نوارا و سی دی ها رو مثلا تو دکوراشو میذاشتن، چقدر برای مثلا
خاطر انگیز
مثلا آقا اینا مثلا این بوده موسیقی با ایجی روش مثلا از صفحه بوده بعد اومده روی نوار، از نوار اومده حاضر سی دی شده.
حالا امیدواریم در سال آینده تکمیل بشه و پربارتر. سپاس از شما،
آقا خیلی مخلصم.
تندرست باشید.
خیلی ممنون. انشالله که روز خوبی داشته باشین. آرزوی موفقیت میکنم. انشالله مردم ایران هم همیشه سلامت باشن.
شاد و پیروز باشید آقای حسینی. شما رو به خدا میسپارم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. سپاسگزارم که این دقایق رو در کنار برنامه هفت اقلیم از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ سپری میکنید. آینه ای برای صداهای موسیقی در ایران و جهان.
با هفت اقلیم.
هفت اقلیم. هر روز از شنبه تا جمعه ساعت 16 فن موسیقا در دوشنبه های هفت اقلیم از شبکه رادیویی فرهنگ.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنر.
ذوالفنون در کودکی به همراه خانواده‌اش به تهران آمد و فراگیری موسیقی را در 10 سالگی در خانواده اهل موسیقی شروع کرد. برای ادامه تحصیل به هنرستان موسیقی ملی رفت و در آنجا با سازهای دیگری چون تار و ویولون آشنا شد.
این امکان وجود داره اصلا که یک کسی سالها در موسیقی سنتی کار بکنه ولی به اون بخش اصلا نگاه نکنه. این ما نمی‌تونیم بگیم که مثلا فرض بفرمایید که یک کسی در موسیقی سنتی کار می‌کنه ولی به تصنیف‌های مثلا عارف بی‌اعتنا باشه، این نمیشه یا نگانه. ولی آثار وزیری اینجوری نیست، چون در پهلوی این قضیه است میتونه از کنارش رد بشه.
ویولون رو نزد برادرش محمود ذوالفنون آموخت. در هنرستان از رهنمودهای موسی معروفی در زمینه تکنیک سه‌تار برخوردار شد. همزمان با تأسیس رشته موسیقی در دانشکده هنرهای زیبا به آنجا رفت و آشنایی با شخصیت‌های موسیقی ملی ایران از جمله نورعلی برومند و داریوش صفوت، شناخت تازه‌ای از موسیقی اصیل ایران و امکانات وسیع سه‌تار برای وی برمان آورد و از سال 1346 فعالیت خود را روی سه‌تار متمرکز کرد.
از نظر ارزش زیبایی و هنری، ولی از نظر تفکر و اندیشه نه. اندیشه ایشون میتونه حرکت بکنه و به عنوان یک الگو قرار بگیره و چون نوآوری هست دیگه.
او از روش‌های استادانی چون ابوالحسن صبا، ارسلان درگاهی و همچنین راهنمایی‌های احمد عبادی بهره گرفت. پس از پایان دانشکده در همانجا و در مرکز حفظ و احیای موسیقی ملی به تدریس سه‌تار پرداخت. در این سالها از راهنمایی یوسف فروتن و سعید هرمزی که از نوازندگان قدیمی سه‌تار بودند نیز برخوردار شد. جلال ذوالفنون آثار نوشتاری و صوتی فراوانی در زمینه موسیقی ایرانی از خود به جای گذاشته که از بین آنها میتوان آلبوم‌های گل صدبرگ و آتش در دیستان با صدای شهرام ناظری را نام برد. همچنین از دیگر آثار او میتوان به مستانه، سرمستان و شب عاشقان با صدای علیرضا افتخاری و آلبوم شیدایی با صدای سدیل تعریف اشاره کرد.
فرهنگ مرزبوم ما متقاعد شد که موسیقی یک علم هست، یک هنر هست آمیخته به علم، و این باید جنبه اکادمیکش تقویت بشه و موسیقیدان باید پرورش ذهن داشته باشه، دانشگاه لازمه، هنرستان لازمه. اینها چیزهایی بود که در واقع نشأت از اندیشه های ایشون گرفت دیگه.
ذوالفنون سالیان متمادی در زمینه تحقیر مجدانه گام برداشت و کوشید جوانان را با این قلم رو آشنا کنند. مهمترین کار وی پس از تحقیق تدریس بود. کتابی با عنوان گل صدبرگ به کوشش سروش قهرمانلو که مجموعی از نوشته‌ها و خاطراتش درباره موسیقی است از او منتشر شده است. جلال ذوالفنون در 74 سالگی درگذشت و در گورستان امامزاده طاهر به خاک سپرده شد.
وقتی دل سودایی می‌رفت به بستان ها بی خویشتن هم کردی، بوی گل و ریحان ها، بوی گل و ریحان ها. وقتی دل سودایی بستان ها بی خویشتنم کردی، بی خویشتنم کردی، بوی گل و ریحان ها، بوی گل و ریحان ها. شاید رفتن به گل دست از همه درمان ها.
شنوندگان ارجمند برنامه هفت اقلیم، این لحظه میهمان بسیار ناماشنایی به جمع ما پیوستند و همراه خواهیم بود با حضور صدای جناب آقای همایون نصیری. ایشان نوازنده سازهای کوبه‌ای هستند. درود بر شما آقای نصیری، خیلی خوش آمدید به هفت اقلیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همه شنوندگان عزیزتون، و خوشحالم در خدمتتونم.
درود بر شما آقای همایون خان نصیری عزیز.
سلام استاد عزیز، ارادتمند.
حالتون چطوره؟ خوبین ان شاءالله که.
شکر خدا، به لطفتون متشکرم، خدا رو شکر.
عزیزم، نمایشگاه رو برای ما توی یه جمله تعریف کن، به خصوص غرفه خودتون که خیلی باشکوه بود و مردم می آمدند و هر اون چیزی که لازم بود ببینن و بفهمن از فضای سازهای کوبه‌ای با توجه به شهرت شما که فراگیر شده در جهان. خب توانایی که دارید و اینکه چه حامیانی پشت سر شما هستند به لحاظ ساختار ساز، تغییرات، فکر، اندیشه، این نمایشگاه بستر مناسبی بود برای شما آنچه که می‌خواستید و در نظر داشتید حالا اتفاق افتاده؟
بله، خب 100% این اولین نمایشگاه صنعت موسیقی بود و بسیار بسیار به نظر من میشه به فال نیک گرفت. اتفاق خیلی مثبتی بود که تمام علاقمندان، خانواده ها، بچه ها میتونستن نزدیک بیان، ببینن، بشنون و سوالاتی که دارن، خب شاید تو مواقع عادی فرصت نشه با همه عزیزان گفتگو کرد و سوالاشون پاسخ داد، میشد رو در رو با همه مردم در تماس بود. این خیلی اتفاق مثبتیه. خب امیدوارم که همطور ادامه پیدا کنه.
بله،
هر حال هر اتفاقی که اول میفته یک تجربیات لازم داره، یک نقایصی داره، امیدوارم سالهای آینده برطرف بشه.
ما هم امیدوار هستیم. بفرمایید که خود شما دست تنها بودید یا حامیانی هم داشتید که به اون شکل اون غرفه اینقدر زیبا، چشم نواز و پر محتوا، حتی یک لحظه شما اونجا سکوت نداشتید؟
والا حامی که خب همه دوستان و عزیزان و عزیزان نوازنده و موزیسین، اینا خودشون بهترین حامی های من بودن، ولی از نظر مالی اگه میفرمایید نه، خودمون مستقل ما این کار رو انجام دادیم. آموزشگاه دارکوب و کمپانی جانان پرکاشن که تولیدات سازهای ضربی رو من شروع کردم خودم انجام میدم و دوستان عزیزی هستن که در این راه خب کمکم میکنن تو بخشهای مختلف، مدیریت حالا کارگاه، آموزشگاه، ولی از نظر مالی مستقل ما هستیم.
خب یه زمانی بود که همه فهم میکردن که تنبک و دف اصلی ترین و مهمترین و تنها ترین سازهای کوبی تو ارکسترهای ایرانیه. حالا تیمپانی در ارکسترهای سمفونیک و دیگر مباحث هست و وارد اونها نمیشیم، اما امروز اونقدر کوبه یا زیاد شده، از کشورهای مختلف اومده و بومی سازی شده است. در این نمایشگاه یا شما آشنایی برای مردم دارید؟ چون فکر میکنم حالا یا با فکر یا بی فکر روی هیجان دنبال سازهای خاصی هستن، هر روز داره قیمت اینا افزایش پیدا میکنه بدون هیچ منطقی و شاید سایه‌شو بندازه به دیگر سازهایی که پایه و اساس موسیقی ملی ایران هستن. فرصت میشه تو این گونه نمایشگاه ها صحبت های به میان بیاد؟ در غرفه شما آیا پرسش های بود؟ شما توضیحاتی داشتین برای شناخت آگاهی ده مردم؟
بله، پرسش بود و به نظرم بهترین جا همون بخش های سخنرانی بود که فکر میکنم به مدیریت آقای خلصبری انجام میشد. میتونه توی اونجا جای خوبیه که مثل حالت کارگاه برای پرسش و پاسخ و همین سوالاتی که برای خیلی از نوازنده‌ها، علل خصوص نسل جدید که میخوان شروع بکنن، و سوال‌های بسیاری هستشون. باید قبول کرد نسل جدید هیجاناتی که دارن شاید فقط نشه ازشون خواست که الا لالا همین موسیقی یا همین نو ساز عربی‌شاق بزنه. خیلی الان دوست دارن که تجربه کنن ریتم توی موسیقی و توی سبک‌های مختلف و توی مناطق مختلف جهان بشناسن. این لازمه که باهاشون صحبت بشه، بهشون راه درست معرفی کنیم، موسیقی‌هایی که میتونه کمکشون کنه، سبک‌هایی که میتونه کمکشون کنه رو باهاشون آشنا کنیم که در جهت استفاده بهینه تو موسیقی خودمون بتونن اون رنگامیزی‌های جدید سازهای ضربی رو استفاده کنن.
بسیار خوب. آقای نصیری عزیزی، به نظر میرسه میل تازه‌تر و وسیع‌تری در نوجوانان و جوانان ما حتی در کودکان نسبت به سازهای کوبه‌ای به وجود آمده. این رو در نمایشگاه دیدید و خودتون حس رو دارید در فضای عام؟
بله 100%. این سال‌هاست که این اتفاق افتاده به خاطر اینکه نسل جوان ما ریتم و هیجان رو دوست دارن. به خاطر همینه توی سازهای ضربی شما تو آموزشگاه‌های مختلف ببینید کلاس‌هایی که ساز ضربی هست
اغلب پرن.
بله همیشه پر از مخاطبه و پر از هنرجو و چندین معلم برای سازهای ضربی مختلف کار. ما تو آموزشگاه دارکو 6 تا 7 تا نوازنده ساز ضربی داریم و هر روز کلاس ساز ضربی تو مخاطب داره. این به خاطر اینکه این نسل جوان انرژی میخواد، ریتم میخواد و چه بهتر ما بتونیم آگاهشون کنیم از راه درست اونچه که هستش به بهترین شکلش آشنا بشن.
میشه فکر کرد که مثلا یک دهه دیگه نوازندهی صاحب سبک و پیشنهاد دهنده مثلا در عرصه تنبک ما داشته باشیم؟
100% این اتفاق داره که ما الان نوازندگان نوجوان و جوان خیلی متبهری داریم.
بله بسیار عالی.
تجربه کنن و کنسرت های زیادی بدن همینطور پخته تر بشن قطعاً به نظر من نوازنده های خیلی خوبی پیش رو
خواهد. آقای نصیری از دوران نوجوانی راه شهرت رو پیش گرفت و خیلی زود جا افتاد و نه فقط در ایران، در بله. از کشورها شناخته شده است و توانایی ویژه‌ای و پیچیدگی های این ریتم ها رو به درستی میشناسه و باعث افتخار ایران حقیقتا. درود بر شما آقای نصیری.
اختیار داری مرسی. من افتخار میکنم که تو هنرستان شاگرد شما بودم.
بزرگوارید.
ردیف موسیقی ایران رو پیش شما یاد گرفتم و همیشه درس بستنی استاد.
آقا تندرست باشید. متشکرم که در این گفتگو ما همراه بودید. براتون آرزوی تندرستی میکنم.
خیلی ممنون. سلام
شما. پیروز باشید. خدا نگهدار
همگی. قربون شما.
شنوندگان ارجمند برنامه موسیقایی هفت اقلیم، سپاسگزارم که تا این لحظه با ما همراه بودید. در این دقایق واپسین قصد داریم که موضوع برنامه امروز یعنی برگزاری نمایشگاه های موسیقی رو کنار حضور کارشناس ارجمند برنامه جمع‌بندی کنیم و چکیده ای از آنچه گفته شد رو براتون مطرح کنیم.
خب نکته قابل توجه این نمایشگاه که در این دو گفتگو هم خیلی واضح و روشن بود این که نقطه عطفی است. بالاخره باید به فال نیک بگیریم. مردم میاین و از نزدیک دستاوردها رو میبینن. صنعت مهمی که میتونه در بحث صادرات هم مهم واقع بشه، نه فقط کشورهای منطقه بلکه در دوردست‌ها که علاقه به فرهنگ ایران دارن.
یعنی حتی ما میتونیم به افق برگزاری نمایشگاه بین‌المللی صنعت موسیقی هم فکر کنیم.
سال بعد این جشنواره میتونه بین‌المللی بشه به راحتی.
کشور ساختارها رو باید عوض کنیم، فضاهای شلوغ رو باید ترمیم کنیم.
همینطوره، یه برنامه‌ریزی دقیق تر میخواد و حامیانی که بیان به هر جهت فرهنگی سیاسی اجتماعی هنری زیر پروبال قضیه رو بگیرن، قطعا همه هنرمندا خواهند آمد.
بله.
امسال بعضیا به دیده شک نیامدن، بعضیا خبر نداشتن، خیلی تلاشون نشد.
معمولا اینطور هست دیگه، یه مقدار این نقص ها و کمکاستی های درش وجود داره، اما قدم معمولا اینطور هست دیگه، یه مقدار این نقص ها و کمکاستی های درش وجود داره، اما قدم معناداریه.
همینطوره، باید به هر چی کیفی تر شدنی در سال بعد ما بهش فکر بکنیم. دوستانی که دست اندرکار هستن، آقای زوکای بخصوص که سرمایه‌گذار و متفکر این قضیه هست، نیاز به حمایت همه‌جانبه تمام اهالی موسیقی داره که اینا سالن بندی شده به لحاظ صنعت، کارگاهی، سخنرانی، بله، پژوهشی، ناشران، مکتوب، غیر مکتوب، رسانه‌ها و خود رادیو تلویزیون پایکار باشن، مثل نمایشگاه بین‌المللی کتاب، مثل جشنواره‌های مختلفی که در کشور هست بیاین و اطلاع رسانی لحظه‌ای داشته باشن، برنامه زنده باشه، تا این هرچه پویاتر به هر شکل، همونقدر که صنایع دستی اصفهان در دنیا شهرت داره، سازهایی که در ایران، بله، این سازهای کوبه‌ای، دف خب مرکزش ایران، کردستان و گسترش پیدا کرده. ما اگر کمکاری کنیم تو این عرصه به دلیل تکنولوژی که وجود داره، به راحتی اول کشورهای همسایه سازهای ما و فرهنگ ما رو تصاحب میکنن و در دیگر جاها که امروز رفت و آمدها راحت شده و فضای مجازی اجازه میده، با مقاله هایی که میتونن خوب تهیه و تدوین بکنن، قضیه رو از کف ما میرهانند و به نام خودشون ثبت و ضبط میکنن. برای همین دولت مردان ما در عرصه فرهنگ هنر بالادستی ها باید جدی بگیرن. این نمایشگاه فقط یک نمایش نیست مردم بیان ببینن و لذت ببرن و چیز نواخته بشه. اصل ماجرا بسیار بحث علمی و مهمی است که باید بهش پرداخته بشه.
برای این زنگ خطری که گفتی در ادبیات ما کاملا به صدا در اومده و فکر میکنم که باید مراقب موسیقی و داشته های موسیقاییمون هم باشیم و برپایی نمایشگاهی از این دست در سالهای پیش رو با کیفیت تخصصی تر و بهتر میتونه در حفظ داشته هامون به ما خیلی کمک کنه و در مستند کردن داشته هامون.
ما سالا پیش بعضی از سازامون رو خب یونسکو به نام کشور دیگه ثبت کرد،
بله،
یا اخیراً مشترک داره ثبت میکنه و این یه جور حق ما نیست.
بیشترشون به اون ایران یا ایران فرهنگی اون روزگاران برخواهد گشت. خیلی سپاسگزارم از شما آقای مهدوی عزیز که در این گفتگو با ما همراه بودید. همینطور متشکرم از شما شنوندگان ارجمند و فرهیخته برنامه موسیقایی هفت اقلیم. تا ساز و سرود و حرف و گفت و صوتی دیگر، شما شنوندگان ارجمند رو به خداوند بزرگ می سپارم. شاد باش و دیر زی و بدرود.
صدای شاعر صدای شعر امروز ایران.
دکتر مهدی حمیدی شیرازی.
اجمالاً عرض میکنم موزون باشه، یعنی دو طرفش برابر باشه، از بابت کلمه هایی که صدادار هست توش این نصف قد اون نصف باشه. مثلا اگه این طرف بود من، اون طرف باشه در، که دوتا قد هم. بعد که عبارتی کلام بود، موزون هم بود، باید مقفا هم باشه، یعنی آخرش قافیه داشته باشه. قافیه برای چی و چه شکله؟ باز علم قافیه یه علم علاقه است. یعنی مثلا اینا که میگم علمیست، هر کدام میگم و میگذرم، اگه کسی به کنهشون برسه اقلن باید 6 ماه، 7 ماه، 1 سال با آتش درس بخونه، با آتش، با عشق، نه همینطور نگاه بکنه و رد بشه. قافیه داشته باشه یعنی آخر دو تکه عبارت کلمه ای باشد، این طرف یک کلمه، اون طرف یک کلمه، که مقدار آخر اون کلمه ها با هم مشترک باشه. مثل آسمان و جهان، آسمان آن آخرشه، جهان آن آخرشه. امروز این نسل معاصر که به شعر جدید رو آورده و ادعاش اینه که از شعر چیزها میفهمه که مردم موسفیدی 50 سال 60 سال شعر خوندن و خودشون وارث شعرهای از دوره شهید بلخی تا امروز میدونن و شعر هم میفهمن و شعر هم میگن، اینا اشتباه کردن و اینا درست میگن، این دسته از مردم امروز اعتراضی که دارن اینه که شعر اگر بخواد در وزنهای برابر قرار بگیره، مثل اینه که بار زیادتری یا جمعیت بیشتری از گنجایش این اتاق ما بخویم تو این اتاق به زور بچپونیم.
صدای شاعر.
میخواست ز من باد صبا دوش پیامی، تا چون گذرت عرضه کند بر لب بامی. گفتم که چه گویم به تو ای قاصد محبوب، جز آن که بگویم که رسانیش سلامی. ور از من دل خسته بپرسد که نپرسد، گویی که بر او می گذرد صبحی و شامی. حیرت زده از دام سپید و سیه عمر، چون مرغ شکیبا که افتاده به دامی. افسوس هنوزش قفس تن نشکسته، او نیز به تنگ است از این گونه دوامی. چون غنچه فرو برده سر خود به گریبان، چون تیغ نهان گشته به تاریک نیامی. وان بلبل خوش لهجه که پیوسته همی خواند، اکنون دو بهار است که ناگفته کلامی. هرچند دگر زندگیش نیست نمرده است، بر سرحد این هر دو گرفته است مقامی. زنده است اگر زنده توان خوند و توان گفت، آن را که بود رنج قعودی و قیامی. مرده است اگر مرده توان گفت و توان خوند، آن را که نه اندیشه ننگ است و نه نامی.
صدای شاعر.
خب دوستان محترم، به ساعت 17 رسیدیم. صدای ما رو